و چرا اینطوری هستن؟
من
این اشکال رو دقیقا در عدم انجام وظایف هیئت مدیره ها میبینم. هیئت مدیره تا موقعی که سیاسی و باندبازی و جبهه بندی و گروه بندی انتخاب بشن، همین بلایی که سر مهندسین دارن میارن و این یه مشکل اساسی ما داریم. بنابراین ضمن این که تاکید میکنم این دوره الحمدلله انتخابات هیئت مدیره و شورای مرکزی در یه فضای مناسبتر و بهتری انجام شد، ولی همچنان ما جای کارکرد هیئت مدیره ها در دفاع از حیثیت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای و تخصصی اعضاشون رو در ابهام میبینیم، یعنی در این زمینه کم کار میشه و در ارتقای نظام مهندسی. من فکر میکنم اعضای هیئت مدیره وقتی انتخاب میشن باید پروانه خودشون رو بسپارن، بگن آقا ما رو انتخاب کردن برای اینکه این وظایفی که در قانون به عهده ما گذاشته شده انجام بدیم و از هر گونه شائبه دوری کنن و یک نظام شفاف و رقابتی و خدمت شما عرض تخصص گرایانه رو انشاءالله اعمال کنن. من فکر میکنم در کنار اینم اصلاح اون وقت نظام تعرفم میتونه یه شادابی و یک انگیزه و خدمت شما عرض کنم که یک به قول معروف توان بیشتری رو در مهندسین ایجاد بکنه که انشاءالله ما ساخت و سازهای ایمن و بزرگ و با کفایت داشته باشیم. من اگر از بدی از منظرتون مرخص شم
آقای شاکی، چون مجلس دارین امروز درسته؟
بله بله.
پس قبل از اینکه ممایل بودیم تا پایین گفته و خدمتون باشیم، قبل از خود
بله اگر سوال دیگری داری من در خدمتون هستم.
نکاتی که بیان کردید رو آقای مفاخر می‌خواستیم خدمتشون باشیم و توضیح بدن، احتمالاً جناب
عالی هم می‌کنیم از نظراتشون.
خیلی ممنون از آقای دکتر شاکری عزیز و محترم که نکاتی رو فرمودن. مهم موضوعات نظام مهندسی و وزارت راه شهرسازی که باید این انسجام و اتحاد بین سازمان ها حتی شهرداری اتفاق بیفته، تعرفه های خدمات نظام مهندسی و شرح خدمات گروه های هفتگانه معماری، عمران، تأسیسات، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری و همینجوران که فرمودن این تعارض منافع را در نظر بگیرن و وضعیت خدمات نظام مهندسی را حتی در روستاها با تفاهم‌نامه هایی که با بنیاد مسکن و شهرک‌های صنعتی و غیره هستش با توجه به مباحث مقررات ملی انجام بشه. همینجور که فرمودن ما قوانین خوبی داریم و الان من خودم در قسمت گروه تخصصی هستم، ما سعی می‌کنیم مهارت‌های آموزشی بدیم به مهندسان و اگر اینها به عنوان یک مهارت‌هایی باشه که بتونن وارد صنعت ساختمان بشن، خودشون از نکات فنی اطلاعات بیشتری داشته باشن و این همکاری‌ها بیشتر اتفاق بیفته، خب طبیعتاً به نظر من هم خیلی خوب خواهد شد. حالا مشکلاتی هم که ممکن در هر سازمانی اتفاق بیفته، من خواهشی دارم که از خود سازمان نظام مهندسی، از هیئت مدیره اونها اگر قصودی بوده خودشون پاسخگوی اون بخش خواهند بود. خیلی خب
بسیار خوب. ما یک سوال از آقای شاکری بپرسم بعد با خدمت جناب عالی باشم. آقای شاکری، درباره وزیر جدید راه و شهرسازی میفرمایید برای ما که
بفرمایید. آقای شاکری سلام، خوبید؟
آقای شاکری
بله بله.
آقای شاکری ارادت دارم، خوب هستید؟
سلامت باشید.
من دهنوی هم تهیه کننده برنامه. آقای شاکری یه تیتر بزید که توی سایت رادیو گفتگو هم بزنیم. به نظر شما وزیر پیشنهادی دولت چه شخصی خواهد بود؟
بله البته الان هنوز مشخص نیست.
حالا شما خودتون حدستون چیه؟
الان سخنگوی چیز معاونت پارلمانی وزارت معاونت پارلمانی دولت اعلام کرده یکی از گزینه‌های اصلی آقای مهندس برزپاش هستن.
آها، پس خودتون هم حدستون همین هست؟
وقتی که سخنگوی معاونت پارلمانی دولت اینو اعلام میکنه، یعنی به نظر میاد اونجا بیشتر ایشون مطرح شده.
بله خیلی متشکرم از شما.
احتمال داره تا شب آخر که میخواییم معرفی کنن تغییراتی رخ بده.
خیلی متشکرم.
امروز معرفی میشه آقای شاکری؟
فردا.
بسیار خب، متشکرم. نکته دیگه در زمینه موضوع صحبتمون ندارین آقای شاکری؟
فقط من عرضم این بود که واقعا ضمن این که تاکید میکنم نظام تعرفه باید اصلاح بشه، نظام کار کرده نظام مهندسی هم باید اصلاح بشه.
درست.
یعنی به کمک خود اعضا، به کمک خود مدیران، پیشکسوتان، بزرگان، کسانی که استخون خورد کردن تو این نظام، زحمت کشیدن، اینا باید همه جایگاه خودشون داشته باشه و همه احساس کنن در یک نظام عادلانه تخصیص کار و ارجاع کار دارن زندگی میکنن و کار حرفه‌ای و تخصصیشون رو میپذیرن. بعد مالکین و بالاخره کسانی که دارن ساخت اون میسازن، حالا این مالکین امکان داره افراد شخصی تک نفره باشه که حاصل یه عمرشو گذاشته اونجا، یا یه سرمایه گذار باشه سرمایهشو گذاشته برای اون ساخت ساز، اینا احساس کنن از خدمات واقعا شایسته حرفه‌ای و تخصصی دارن بهره مند میشن.
خیلی متشکرم از همراهیتون، شما خداحافظی میکنم. آقای مفاخر جنبندی جنابالی هم بشنویم.
خواهش میکنم. واقعا مهندسین علاقه بسیار زیادی دارن که حتی با این حق و زحمه های کم هم نظارت خوبشون رو انجام میدن، مستمر به روی پروژه ها هستن و انشالله ما بتونیم با مهارت آموزی اینها در زمینه حرفه ساختمان باز هم این رو بتونیم تعالی ببخشیم و انشالله که نظام مهندسی و وزارت شهرسازی و شهرداری این همکاری رو داشته باشن، چون قانون گذار هستن و این میدان رو بدن که بشه اصلاحاتی به روی قانون و اصلاحاتی به روی مقررات ملی انجام بشه، طرح‌های پژوهشی بتونه انجام بشه و اینها در صنعت ساختمان بروز پیدا کنه. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر مفاخر.
خواهش.
روز بخیر، خدا نگهدار. اما از جانب شنونده، همونطور که در بخش مرور روزنامه ها اشاره شد، روز گذشته به مناسبت سالروز تأسیس بسیج، جمعی از بسیجیان کشور با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار داشتن که البته به صورت کشوری این دیدار منعکس شده بود، ارتباط تصویری در سراسر کشور برقرار بود و بسیجیان به صورت زنده بیننده و شنونده سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند. دعوت میکنم همراه ما باشید، بخشایی از فرمایشات روز گذشته ایشون رو با هم بشنویم.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودشو نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه یک ضابطه مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی ها همطوره پا به زمین میکوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، میخواستن زودتر تهاجم کنن، اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی میکشوند به سمت میدانها. خب فرمانده ها همه جا مصلحت نمیدونستن، نگه میداشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخشای مختلف جبهه های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا انضباط خودش یک ارزشه، خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه، نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنید یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، و 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشن، بی قانونی ارزش نیست، بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستباگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پاگیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت های کلان در بخش های مختلف باید به این چیزها توجه کنند.
ما ستونی تو ایران. مفهوم شرف معنای شکونی تو
چو صبح شما بخیر باشه. در بخش قبل بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو درباره بسیج با هم شنیدیم. در هفته بسیج قرار داریم و روز گذشته هم سال روز تأسیس بسیج بود و البته اشاره کردم دیروز هم جمعی از بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار داشتن که مشروع بیاناتشون به صورت زنده تقدیم شما عزیزان شنونده و هموطنان شده بود از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی. اما در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با حجت الاسلام ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای ذوالنوری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. بنده هم خدمت مردم عزیزمون عرض صبح بخیر دارم و روز خوبی رو برشون آرزومندم.
درود بر شما، شرکت جنابالی هم روز خوبی داشته باشید. برمان از همراهیتون نگاهی داشته باشیم به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی. دو محور رو ایشون برش تأکید داشتن به عنوان پاسخ به کسانی که در عرصه رسانه‌ای و به ویژه در فضای مجازی موضوعاتی رو بیان کردن در خصوص ناآرامی‌های اخیر، اختشاشات اخیر، یکی موضوع رابطه با آمریکا و دیگری شنیدن صدای ملت. تحلیل جناب‌عالی رو داشته باشیم.
بله، باید من عرض کنم که شاید منظور آمریکایی‌ها از این که ما صدای ملت رو بشنویم و مسئولین ما صدای ملت رو بشنوند، منظورشون اینه اون زجری که آمریکایی‌ها به ملت ما دادن، زجر تحریم، زجر حمایت از دشمن خونی مردممون رژیم بعثی عراق، زجر فشار گروهک‌های تروریستی و تکفیری مثل داعش و حوادثی مثل شاه چراغ که مردم ما ازش زجر کشیدن. شاید آمریکایی‌ها منظورش اینه که صدای زجر مردمتون، صدای مردمتون بشنوید. این صداها اونها میدونن در طول این چند ده ساله گذشته چه فشاری به مردم ما آوردن که مردم ما با گوشت و پوست و استخوانشون فشار تحریم‌های دشمن رو چشیدن و شاید این صدای زجر رو میگن. نکته دوم این که وقتی زانوش و اون پلیس میگذاره بیخ گلوی یک سیاه‌پوست و صدای خرخر نفس کشیدن اون تا خفه شدن بلند میشه، آمریکایی‌ها این صداها رو نمیشنون ولی توصیه میکنن که ما صدای مردم رو بشنویم. و این که بعضی ها مذاکره با آمریکا رو مطرح میکنن، خب باید بدانند که ایران نبود که رابطهشو با آمریکا قطع کرد، این آمریکا بود که رابطهشو با ایران قطع کرد و انواع جرم و جنایت رو علیه مردم ما مرتکب شد. ما چه کار کردیم با آمریکایی‌ها؟ چه آسیبی به اونها زدیم؟ کجا بهشون تجاوزی داشتیم؟ تمام معاملاتی که قبل از انقلاب با رژیم گذشته بوده با پیروزی انقلاب متوقف کردن، پول ما رو خوردن، تجهیزات نظامیمون رو نگه داشتن، کودتای نوژه رو طراحی کردن، گروهک‌های ضد انقلاب رو تجهیز کردن و به جان مردم انداختن که ما بیش از 17 هزار شهید ترور داشتیم، دشمن ما رو در جنگ تمام قد کمک کردن، انواع کمک‌های سیاسی، تبلیغاتی، عملیات روانی، تجهیزات نظامی، خدمات مستشاری و سایر موارد. ما می‌بینیم که هواپیمای ما رو در بالای آب‌های نیلگون خلیج فارس زدن و زن و بچه بدنهاشون به دریا ریخت. ما می‌بینیم که آشوب‌های اخیر ریشش در آمریکاست و ضد انقلاب رو اینا در زیر چتر خودشون جا دادن در آمریکا، در اروپا، و اونها برنامه براندازی رو پیگیری میکنن و مردم ما رو به جان هم میندازن. خب مردم ما که تحریم آمریکا رو به جان خریدن و این همه زجر کشیدن، چه کاری علیه آمریکایی‌ها کردن؟ گناه این مردم چیه؟ و اونایی که بحث مذاکره رو دارن، خب این رو که ما تجربه کردیم. مگر آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مملکت 4 سال مملکت رو معطل برجام نکرد؟ در رأس مذاکره با برجام آیا کسی غیر از آمریکایی‌ها بوده؟ مگه مردم ما همه تعهدات برجامیشون رو دولت و ملت عمل نکردن؟ مگه هر چه در برجام به عنوان تکلیف برای ما دیده شده بود اونا رو اجرا نکردیم؟ پس چرا آقای ترامپ با یه لگد زد زیر برجام و خارج شد و امروز هم مردم ما اون تحریم ها رو هنوز دارن با گوشت و پوستشون حس میکنن، در صورتی که برجام فقط 2 بخش بود؟ یه بخش تعهدات ما، یه بخش هم تعهدات دشمن. تعهدات طرف مقابل هم چیزی غیر از رفع تحریم ها نبود. و کدومش رو عمل کردن؟ به چه چیزی باید اعتماد کرد؟ حالا اگر مذاکره هم کردیم، به هر حال حد پایان و حد یقف کجاست که اگر ما چه کاری بکنیم اونا از ما راضی میشن؟ بنابراین خب مردم ما سر اصولشون وایستادن، سر اعتقاداتشون وایستادن. آمریکایی‌ها باید حسن ظنشون رو اثبات کنن. آمریکایی‌ها در تست برجام موفق عمل نکردن که مسئولین ما بتونن به اونها اعتماد کنن و حرف اونها رو بپذیرن. بنابراین خب جمهوری اسلامی هیچ وقت هم شروع کننده یک بحران نبوده، در همه جا حرکتش دفاعی بوده و اونها بودن که هجوم کردن و هر عرصه از زندگی مردم رو که ما نگاه کنیم بر بدن این مردم زخمی از ناحیه آمریکا و کسانی که آمریکا اونا رو پشتیبانی کرده نشسته. آیا اونا الان امروز دلسوز ملت ما هستن؟ به چه چیزی پایبندن؟ به چه چیزی اعتقاد دارن؟ اونهایی که کشتن، خونریزی، انفجار، نابود کردن براشون اصلا موضوعیتی نداره. خب در عراق چه کار کردن؟ در افغانستان چه کار کردن؟ در یمن امروز چه کار دارن میکنن؟ این همه کودکی که کشته میشه، کودکان یمنی که امروز متولد میشن غالبا نقص خلقت دارن، ناقص الخلقه هستن، به خاطر بمب‌های اهدایی آمریکا که توسط خلبانهای استیجاری آمریکایی با هواپیماهای عربستان بر سر مردم و کودکان یمنی ریخته میشه. ما چند ده هزار و چند صد هزار کشته در عراق و افغانستان داشتیم که مردم بیگناه باید هزینه زیادخواهی آمریکایی‌ها رو بپذیرن. یک کشوری رو ما مثال بزنیم که آمریکایی‌ها ورود کردن و واقعا مردم ما یا مثلا مردم اون کشور آسیب جدی ندیده باشن. خب اینها رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم بحث ارتباط با آمریکا و مذاکره آمریکا هدفی غیر از شکستن هیمنه جمهوری اسلامی و القاء و انتشار این پیام به دنیا که ایران هم تسلیم شد، ایران هم بعد از چندین سال هزینه دادن دیدید بازم به دامن آمریکا برگشت. پس ملت‌های مختلف دنیا، شما مقاومت نکنید، شما دنبال استقلال نباشید، شما دنبال کوتاه کردن دست آمریکا از منافعتون نباشید. لذا اینها رو ما به جد شاهد هستیم و باید به نکات انشالله توجه کنیم.
انشالله. خیلی توضیحات جامع و کامل و ارزشمندی رو بیان کردید. نمیخوام قبلی بریم قبلتر آقای زنوری با کمک جناب
بله در خدمتتون.
چون برخی این نگاه رو دارن. البته جناب عالی اشاره کردید در همون ابتدای صحبتتون اشاره کردید که خود آمریکا بود که رابطه رو قطع کرد با ایران و با انقلاب اسلامی ایران، اما اگر سابقه دشمنی آمریکا با ایران و ایرانی رو ببینیم به حدوداً 70 سال قبل برمیگرده، از 16 آذر 32 و شعار مرگ بر آمریکا برای اون موقع است نه برای سالهای اخیر. علت این دشمنی آمریکا با ایرانی ها چیه؟
ببینید، بزرگترین افتخار شاه ایران و شاه دوستان و سلطنت طلبان این بود که میگفتن محمد رضا شاه ژاندارم آمریکا در منطقه است. ژاندارمی آمریکا هم در منطقه، یعنی سگ نگهبان آمریکا بودن. ما 4000 مستشار آمریکایی در کشورمون داشتیم، در بدنه ارتش فقط. خب کاپیتولاسیون رو قبل از انقلاب به اجرا گذاشتن. با قانون کاپیتولاسیون اتباع آمریکایی در کشور ما مسئولیت قضایی داشتن، یعنی اگر هر جرم و جنایتی رو اتباع آمریکایی مرتکب می‌شدن، دستگاه امنیتی، قضایی و انتظامی ما حق برخورد با اونها رو نداشت. سر زور موقع تعطیلی مدارس یه راننده مست آمریکایی با شرولتش 8 دختر دانش آموز ایرانی رو جلوی مدرسهشون لتو پار کرد. افسر پلیسی که خودرو رو متوقف کرده و راننده رو بازداشت، خود حکومتی ایران مجازات کرد. و وقتی تو فهمیدی راننده آمریکایی است، نباید اون رو بازداشت میکردی و خودروشو متوقف، حد اکثر باید پلاک خودروشو یادداشت میکردید، از طریق سلسله مراتب به سفارت آمریکا داده میشد، اونها حسب صلاح دید خودشون عمل میکردن. خب وقتی یک کشوری با بهترین شرایط ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیک، ژئوکالچر، از همه شرایط در کنار ابرقدرت اون زمان شوروی و مقطع، بیاد با چند هزار کیلومتر فاصله منافع آمریکا رو تأمین کنه و به عنوان نوکر آمریکا عمل کنه، اونها خیلی برشون سخته که بیان همچین موقعیتی رو از دست بدن. این نبوده که از ناحیه ملت ایران آمریکایی‌ها تهدید شده باشن، بلکه این منطقه‌ای که تأمین کننده منافع اونها بوده. دیروز حضرت آقا اشاره فرمودن که اونها به نفت منطقه هم نیاز دارن. من لازمه برای استعزاز جناب عالی و مردم عزیزمون عرض کنم که امروز مهمترین منبع انرژی در دنیا نفته. 64% ذخایر نفت و گاز دنیا در حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی شرایطی در خلیج فارس داره که در حقیقت یک شرایط گلوگاهی هست. من این نکته رو عرض کنم که حدود 100 نقطه مهم ما در دنیا داریم که 14 تا از این نقاط رو میگن نقطه استراتژیک و راهبردی. معنیش اینه که اگر صلح و ثبات و امنیت و آرامش در این نقاط اتفاق بیفته، تأثیر جهانی و قاره‌ای داره و اگر ناامن بشه باز هم تأثیر بین المللی داره. مثلا کانال بوسفور و داردانل در ترکیه، مثل تنگه برینگ در خود آمریکا، باب المندب، جبل الطارق، کانال سوئز. باید عرض کنم که 2 نقطه از این 14 نقطه در اختیار جمهوری اسلامی است. یکی تنگه هرمز و یکی هم جزایر سگانی تنب و بزرگ و کوچک و ابو موسا. خب به هر حال وقتی 64% ذخایر نفت دنیا در خلیج فارس، تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی هست، اونها نمیخوان رژیمی و حاکمیتی در ایران باشه که احتمال بدن در آینده مانع منافع آمریکایی‌ها و عبور و مرور نفت از این نقطه بشه. بنابراین با توجه به شرایط کشور ما، دشمن کاملا دهن باز کرده برای بلعیدن این کشور و ریشه تمام این دشمنی ها این هست که در این منطقه حساس
چه اون زمانی که ابرقدرت شوروی بود، اونجور که مکینده